اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 20 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 29 شوال سال 1442 هجری قمری و 10 جون سال 2021 میلادی. عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان و عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز پنج شنبه 20 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 10 یونی سال 2021 میلادی. 237 سال پیش در چنین روزی 29 شوال سال 1205 هجری قمری، فقیه بزرگ شیعه آیت الله آقا محمد باقر وحید بهبهانی در سن 90 سالگی درگذشت. علامه بزرگوار مرحوم آقا محمد باقر بهبهانی یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان نامدار می باشد که از 200 سال پیش تا عصر ما خود و شاگردانش از استوانه های بزرگ فقهی به شمار آمده و سرمنشأ تحولات عظیم در فقه و دفاع از آیین پاک تشیع بوده اند. ایشان علم اصول را از نو پایه‌گذاری و احیا نمود و در دفاع از اجتهاد و مبارزه با اخباریگری و تربیت گروهی مجتهد مبرز تلاش و پیگیری‌های وافر نمود و این سبب شد که او را استاد الکل خوانند. نتایج کارهای آیت الله بهبهانی را میتوان بر دو محور برشمرد. اول، بررسی کامل روایات اخبار و احادیث و حاکم شدن باب اجتهاد و انسداد باب اخباریگری و ظاهرگرایی و دوم در مسیر تکامل قرار گرفتن فقه اجتهادی. حسن تدبیر، مقام علمی و استعداد فوق‌العاده و ذوق خاص ایشان در آن عصر زبانزد خاص و عام بود، به گونه‌ای که از نوادر جهان اسلام به شمار آمده. خدمات و تلاش‌های علمی آن فقیه بزرگوار نقطه عطف مهمی در تحول بحث‌های اصولی و اجتهادی محسوب می‌شد. از اجتهاد و الاخبار، شرح مفاتیح فیض از جمله تألیفات این مرجع بزرگ شیعه می‌باشند. دویست و سی یک سال پیش در روز 10 یونی سال 1790 میلادی نظامیان انگلیسی به سرزمین مالایا مالزی کنونی حمله کردند. در آن زمان هلند با استعمار مالایا منابع این کشور به ویژه معادن غنی قلع آن را غارت می کرد. با نفوذ تدریجی انگلستان در مالایا و ورود نظامیان انگلیسی به این کشور، هلند مجبور به عقب نشینی شد و در سال 1824 میلادی پذیرفت که از امتیازات خود در مالایا یا مالزی صرف نظر کند، مشروط بر آنکه انگلستان نیز نیروهای خود را از اندونزی که برای هلند اهمیت زیادی داشت خارج کند. با انجام این معامله استعماری، انگلیس و هلند بدون نگرانی از تهدید طرف یکدیگر به غارت و چپاول منابع مالزی و اندونزی ادامه دادند. این دو کشور اسلامی در جنوب شرقی آسیا قرار دارند. مالزی در سال 1957 و اندونزی یک سال قبل از آن مستقل شد. نود و هشت سال پیش در چنین روزی 10 یونی سال 1923 میلادی پیر لوتی، نویسنده نامدار فرانسوی، در سن 73 سالگی درگذشت. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و عالی خیش به خدمت نیروی دریایی درآمد و از افسران برجسته ارتش گردید. او در همین زمان کار ادبی خیش را آغاز کرد و نوشته های خود را در سبک امپرسیونیسم انتشار داد. در سال 1891 میلادی به عضویت فرهنگستان فرانسه انتخاب گردید و پس از آن سفری به خاور دور، اقیانوسیه و خاور میانه انجام داد که این سفرها مایه‌های رمان‌های بعدی او را فراهم آورد، چنان که در سفری که به ایران کرد کتاب به سوگ اصفهان را نگاشت. از جمله آثار او میتوان به گل‌های اندوه، تبعید شده و عروسی لوتی و دلهار احتضار اشاره کرد. 51 سال پیش در چنین روزی 20 خرداد سال 1349 هجری شمسی، آیت الله محمد رضا سعیدی از روحانیون مبارز ایران پس از مدت‌ها شکنجه در یکی از زندان‌های رژیم شاه به شهادت رسید. آیت الله سعیدی برای تحصیل علوم اسلامی روانه حوزه علمیه قم شد و در این مرکز دینی از محضر درس آیت الله العظما بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کسب فیض نمود. وی پس از قیام گسترده مردم مسلمان ایران در 15 خرداد 42 هجری شمسی فعالیت‌های خود را علیه رژیم استبدادی شاه تشدید کرد. آیت الله سعیدی مسجد را به عنوان سنگری برای روشنگری مردم و مخصوصا جوانان قرار داد و تگ سخنرانی‌های متعدد توطئه‌های استعمار و جنایات صهیونیست‌ها را در فلسطین افشا کرد. وی به همین دلیل بارها دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه‌های بی‌رحمانه عوامل رژیم شاه قرار گرفت، اما این آثار و اذیت‌ها در عقیده و اراده راسخ او تأثیری نگذاشت. از تألیفات این روحانی مبارز میتوان به کتب اتحاد اسلام، آزادی زن و کار و اسلام اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 20 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 شوال سال 1442 هجری قمری و مقارن است با 10 جون سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی و همراه سایر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. این هفته به موضوع عنصر محبت در فرهنگ رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، معصومان علیهم السلام همواره تأکید فرمودند که دوستی و دشمنیتان جز در راه خدا نباشد. تعبیری که در این باره در روایت‌ها زیاد به چشم می‌خورد. خداوند
به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدسی می فرماید همتت را یک چیز قرار بده، زبان، بدن، اندیشه و انگیزت را الهی کن. اگر دل به خدا دادی، دیگر نگران چیزی مباش. عقلت را در راه خدا به کار گیر. اهل یقین، حسن خلق، سخاوت و رحمت بر خلق باش. در راستای عشق و محبت به پروردگار، محبت به اولیای او شکل می گیرد. امام رضا علیه السلام در نوشته‌ای به یونس ابن بکیر این گونه آموزش می دهند که هنگام درخواست از خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام متوسل شو، چرا که در اثر عدم ولایت و اقرار به امامت و فضایل ایشان حتی اعمال نیکو هم پذیرفته نمی شود. و اما قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع اخوت انسانی اشاره کرده است. برای نمونه آنجا که از امتهای انبیای گذشته که موحد نبودند سخن گفته. حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت هود علیهم السلام را با تعبیر لطیف برادر معرفی کرده است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به موضوع اخوت و همانندی در آفرینش اشاره کرده و عمل به مقتضای آن را مورد تأکید قرار داده است. ای مالک، قلبت را از رحمت، محبت و لطف بر مردم پر کن و نسبت به آنان در رنده خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو در خلقت و هم نوع تو. بنابراین اخوت را میتوان هم به معنای عام گرفت که عبارت هست از رفتار مسالمت آمیز با دیگر انسانها تا جایی که آنان با آیین حق دست به دشمنی و عناد نزده باشند، و هم به معنای خاص که همان اخوت ویژه میان مؤمنان است که در سوره حجرات با ادات حصر بیان شده، یا در سوره فتح بیان شده که مؤمنان اگرچه در برابر کفار سرسخت و شدیدند اما در میان خود مهربانند. صاحب تفسیر مجمع البیان نقل می کند آنچنان مؤمنان از کفار تنفر داشتند که حتی از لباس و بدن آنان دوری می کردند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشست و باز دیگه از بی کسی ها خسته شده، دیگه از بی کسی ها خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شابت میخونن، با نمازی که به شابت میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. و اما عزیزان، گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره مطلب یاد شده می تواند چهره اسلام را به خوبی بنمایاند. وجود مبارک نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جوامع بشری را همتای هم و در کنار هم بر اساس اصول مشترک انسانی با محور تعلیم و تربیت قرار می دهد و می فرماید طبقات مختلف مردم مانند دندانه های شانند. اینجا سخن از مؤمن و مسلم نیست، بلکه سخن از مردم و ناس است. پس اقشار گوناگون مانند دندانه های یک شانه هستند که باید کنار هم با فاصله ای کم صف ببندند. شانه اگر بخواهد غبار از سر و روی برطرف کند و موی را شانه بزند و تعدیل کند، باید دندانه هایش کنار هم با فاصله اندک منظم چیده شوند. ممکن است بعضی از این دندانه ها باریک و بعضی تنومند و قوی باشند، ولی فاصله اندک است و قابل تحمل. و بدین ترتیب باید عرض کنیم که فرهنگ رضوی که فرهنگ خردورزی است، نیکی و محبت به مردم را سرمایه حیات دنیوی و اخروی می داند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النقی. و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد، شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
جامی از گفتگو ببند زبان، هیچ سودی ندیده چند زیان. روگ دل در بقای سرمد باش، نقد جان زیر پای احمد با. لوح تعلیم ناگرفته به بر، همه ز اسرار لوح داده خبر. بر خط اوست انس و جان را سر، گر نخواند خطی از آن چه خطر. وصف خلق کسی که قرآن است، خلق را وصف او چه امکان است. با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه ادبستان به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستم و در این نوبت با ادامه معرفی بهارستان اثر شگرف مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر و دانشمند برجسته ادب پارسی اسلامی با شما هستم. لطفاً تا انتهای گفتار این ساعت از ادبستان با ما همراهی بفرمایید. بهارستان جامی در کنار نکات مشترک بسیاری که با گلستان سعدی دارد، تفاوت‌هایی با این اثر دارد که قابل تأمل و بررسی است. جامی در کنار بیان نکات اخلاقی، باب هفتم از بهارستان خود را به شاعران معروف فارسی گوی اختصاص داده است و شرح و احوال و برخی آثار آنان را از زمان رودکی تا روزگار خود به اختصار نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است. این اشارات کوتاه که درباره شاعران در این باب آمده حاوی نکات سودمندی است که در تحقیق احوال شاعران، تعریف شعر و شاعری و پایگاه شعر در اسلام می تواند بسیار سودمند باشد. جامی همچنین بخشهایی از بهارستان را به حکمت و سخنان حکما اختصاص داده است و بخشی نیز درباره اقوال و احوال عرفا است. بر همین اساس به باور برخی از پژوهشگران بهارستان اثری عرفانی است که با موعظه و حکمت همراه است. یکی دیگر از ویژگی‌های بهارستان جامی تأکید و تکیه آن بر تاریخ و فرهنگ ایران باستان است. جامی به مناسبت از جمشید و فریدون و انوشیروان و قباد و بوسرجمهر حکیم و یزدگرد و ایدها و جشن‌های باستانی ایران سخن به میان آورده است. جامی از عید نوروز و جشن مهرگان و آداب و رسوم کهن ایرانی مطالب سودمند و آموزنده ای در کتاب خود نقل نموده است. جامی نیز مانند دیگر شاعران و نویسندگان به موضوعات اخلاقی توجه خاص داشته است. او شمشیر برنده شعر و نثر خود را با پشتوانه دریافت دینی و فرهنگی در خدمت ترویج باورهای درست نهاده است. رویکرد جامی در بهارستان مبارزه با نفس و رذایلی چون دنیا پرستی و آزمندی. او در بیان مباحث اخلاقی هدف نهایی و غایی انسان را تزکیه نفس و دوری از فساد و تباهی برای نیل به کمالات عالی و سرانجام تقرب به خدای یکتا می داند. وی در بسیاری از موارد قناعت را صفتی پسندیده و نیکو دانسته که موجب رهایی انسان از دنیا می شود. شاعر دوری از حرص و آزمندی، کرم و بخشش را بسی ارجمندتر از حشمت و جاه و مقام می دانست. یاران شنونده، در این قسمت از برنامه ادبستان به سراغ دانشمند جوان تاجیک در رشته عرفان و ادبیات آقای آدین محمد آدینوف می رویم و بخشی از بهارستان این اثر گرانسنگ مولانا جامی را برای ما و شما شهر می دهد. با هم می شنویم.
سخن دانسته گو تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرفی بی تأمل آشنا بیگانه میگرد. سلام و درود دوستان نهایت عزیزم، میخواهیم امروز اندک پیرامونی سخن، زیرا دوستانم زبان اگرچی لحم است خود استخوان ندارد به قبل بزرگه، لیکن استخوانها را میشکند. به این خاطر اگر ما این زبان را اداره کنیم و توانیم که در کجا سخن گوییم، در کجا نگوییم، چی طور گوییم، چی طور نگوییم، دری خیلی از بدبختی ها را بر روی خود خواهیم بست. حضرت عبدالرحمن جامی در روضه دومی کتاب بهارستانشان حکایت دارند، میگویند چهار کلمه هست که، یعنی چهار سخن را، یک سخن را چهار پادشاه طوری گفتند که گویا مثل اینکه یک تیر از چهار کمان بیرون شده است. یعنی یک سخن را چهار پادشاه، یک خیل، یک معنی را چهار طور. اولین کس این کسرا بود، یعنی همون شکل عربی شده خسروی انوشیروان. خب پادشاه ساسانی چی گفت؟ هرگز کسرا گفت، هرگز پشیمان نشدم از آن چی نگفته ام. هرگز پشیمان نشدم از آنچه نگفتم و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفتم. عبدالرحمن جامی این سخن را به صورت نظم می‌دارند، می‌گویند خاموش نشین که جمع نشستن به خاموشی بهتر زی گفتنه که پریشانی آورد. از سر سربمهر پشیمان نشد کسی. از سر سربمهر یعنی اون گفته که محکم است نگفتی، هیچ کس از اون نگفتش پشیمان نشد. بس فاش گشته سیر که پشیمانی آورد. اما بسیار سیرهایی که بسیار رازهایی که انسانها گفتند آشکار کردند پشیمانی بود. همین سخن را میگویند قیصر. قیصر لقب پادشاهان روم، امپری روم است. قیصر روم گفت قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته، یعنی آنچی نگفتم بتوانم گفت و آنچی گفتم نتوانم نهفت. برای همین قدرت انسان بر ناگفته هایش بسیار است نسبت بر اینکه بر گفته هایش. این را هم عبدالرحمن جامی به صورت نظم در آورده میگویند هرچی افشای آن بود دشوار به حریفان مگو به آسانی. تو میدانی این راز است، دشوار است گفتنی آن، تو آن را راحت به حریفان به دیگر انسان ها نگو. کانچی داری نهفته بتوان گفت، آنچی که تو داری در دل نهفته و را تو هر وقت خواهی گفته میتوانی. وانچی گفتی نهفت نتوانی و آن چیزی که گفتی تو دیگر او را خوابانیدن یعنی از بین بردن نمیتوانی. خب خاقان چین، پادشاه چین چی گفت در این مورد؟ خاقان چین در این معنی سخن چنان رانده است که بسیار باشد که پریشانی گفتن سختر باشد از پشیمانی نهفتن. یعنی بسیار پیش آمده است که انسان یک سخن را میگوید، همین یک سخن را تصور کنید، این سخن را گوید اگر از گفتنی آن هزار مراتب پشیمانی خورید، شاید از نگفتن آن شما یک دو مراتبه پشیمان میشید که چرا نگفتم، اما از گفتنتان شاید هزارها مراتبه بیشتر از آن پشیمان گردید. میگویند این را به صورت از عبدالرحمن جامی، هر سر سربمهر که در خاطر افتادت سرعت نکن به لوح بیانش نگاشتن. اون سری که در ذهنت پیدا شد تو سراسیمگی مکن برای گفتن آن، ترسم شود غرامت اظهار آن تو را مشکل تر از ندامتی پوشیده داشتن. میگن من ترسم که تو جبرانی این گفتت را بیشتر پردازی از اینکه اگر تو آن را نگاه میداشتی. حالا چهارم پادشاه، چهارم پادشاه ملیک هند، یعنی پادشاه هندوستان، بدین نکته زبان کشوده است که پادشاه هند چه گفت. هر حرف که از زبان جسته است دستی تصرفی مرا از خود بسته است. هر حرفی که از زبان جست من دیگر او را در اختیار ندارم، من دیگر او را نمیتوانم، تصرف ندارم روی آن حرفی گفتم و هر چی نگفتم مالک اویم، اگر خواهم بگویم و اگر خواهم نگویم. اما اون چیزی را که من نگفتم او هنوز در دست من است، لجام او در دست من است، خواهم او را میگویم نخواهم نه، اما اون چی که گفتم دیگر از تصرف من خارج است. این را هم به صورت نظم عبدالرحمن جامی میگویند بخرده را زراز فاش و نهان مسئله نیک بر زبان رفته، کینچو تیر است مانده در قبضه وانچو تیر است از کمان جسته. سخنی نگفته مثل تیر است که هنوز در قبضه شماست، در قبضه ماست، ما خواهیم او را میگیریم استفاده میکنیم اگر که خواهیم نه، اما آن تیری که آن سخنی که گفته مثل تیری رفته است، دیگر در اختیار ما قرار ندارد. خوب این بود دوستانم یکی دیگر از حکایه های بهارستان عبدالرحمن جامی. امیدوارم که این سر، که این نکته مهم را توانیم در زندگی خود پیاده سازیم، زیرا دوستانم سخن را دانسته گفتن و آن را داشتن نگفتن بسیار از مهمات زندگی ما و شما می باشد.
عبدالرحمن جامی در مواردی به مذمت دنیا و دلبستگی های آن می پردازد و بی اعتباری آن را گوش زد می کند. جامی در بهارستان همگان را به مبارزه با نفس و بیان فضائلی چون تواضع، جوانمردی، عبادت و بندگی درگاه حق فرا می خواند و برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکایات، حکمتها و متایبات شیرین به روش پند و اندرز و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان می کند که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. نظرات جامی در بیان مباحث اخلاقی ریشه در فرهنگ ملی اسلامی ایرانیان دارد و دیدگاه وی برگرفته از قرآن و احادیث و روایات اسلامی است. او محور اخلاق را سیر روح و باطن انسان و تهذیب نفس و دوری از فساد برای نیل به کمالات اخلاق عالی انسانی و سرانجام تقرب به درگاه الهی می داند. به باور جامی دارا بودن اخلاق شایسته هنر زندگی کردن را به انسان می آموزد. مباحث تربیتی از جمله مضامین مهم بهارستان جامی و در واقع از اهداف اصلی خلق این اثر است. اگرچه جامی در بیان مباحث تربیتی هیچ گونه تقسیم بندی خاصی قائل نشده، اما با استناد به مباحث کتاب میتوان گفت که وی در بیان مسائل تربیتی پیرو دیدگاه امام محمد غزالی بوده است. مباحث تربیتی مطرح شده در بهارستان با دیدگاه تربیتی امام محمد غزالی در سه محور خانواده، مدرسه و اجتماع مطابقت دارد. در اون مایه‌های تربیتی آن بیشتر بر پایه عدالت، توجه به زیردستان، علم آموزی، رازداری و حسن معاشرت استوار است. او برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکایات، حکمتها و متایبات شیرین به روش پند و اندرز، کیفر و پاداش و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان نموده است به نحوی که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از شگرت‌های جامی در بیان مباحث تربیتی متایبه است. متایبه به معنی شوخی کردن با کسی یا چیزی است و یک نوع ادبی به شمار می‌رود. هنرمند در متایبه تلاش می‌کند که تصویری وارونه از واقعیت را نشان دهد. طنز، هزل، حجو و لطیفه از جمله شاخه‌های این نوع ادبی به شمار می‌روند. طنز مهمترین شاخه متایبه است. طنز جامی در بهارستان در ضمن آنکه لبخندی تلخ بر لبان خواننده می نشاند، آرزوی اصلاح زشتی ها را نیز در دل و جان او می پروراند. زبان متایبات جامی بسیار ساده است و به راحتی با خواننده ارتباط برقرار می کند. مولانای جام معنی عاطفی را به مخاطبش انتقال می دهد. کنش‌های داستانی جامی زیبا ولی محدود است. شخصیت‌های این دست از حکایات بهارستان جامی نمونه‌هایی کلی از خصایص و صفات بشری هستند. در این نوع داستان‌ها تنها یک ماجرا مطرح می شود و کمتر جایی برای توصیفات کلامی و صحنه پردازی در آنها باقی می‌ماند. با یکی از طنزهای جامی که تصویرگر تاریکی و فساد در جوامع است، سخن را به پایان می‌بریم. نابینایی در شب تاریک، چراغی در دست و سبوعی بر دوش در راهی می‌رفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده ادبستان همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
مذاکره مقامات تاجیکستان ایران برای سرعت بخشیدن به بازسازی تونل استقلال. امضای توافقنامه همکاری 730 میلیون دلاری بین مقامات تاجیکستان و ازبکستان. با دیدار رئیسان کمیته‌های مجلس قانونگذاری تاجیکستان با دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات تاجیکستان و ایران راه های سرعت بخشیدن و بازسازی تونل استقلال را بررسی کردند. بازسازی این تونل از روز 5 ایون سال جاری آغاز شده است و دو طرف درباره سرعت بخشیدن در روند بازسازی بعضی از قسمت های تونل، نصب سامانه های روشنایی، آتش نشانی و تهویه هوای داخل این تونل بحث و تبادل نظر کردند. تونل استقلال با کمک 31 میلیون دلاری ایران که 10 میلیون دلار آن رایگان است و 7 میلیون 800 هزار دلاری تاجیکستان در سال 2006 با تلاش شرکت ایرانی سابر ساخته شد. تاجیکستان و ایران برای بازسازی این تونل اکنون 11 میلیون دلار اختصاص دادند. این تونل به طول 5 کیلومتر در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه ساخته شده است. اکنون به دلیل بازسازی تونل استقلال رفت آمدی وسایل نقلیه و مسافران از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 19 در تونل ممنوع است. بر اساس برنامه اعلام شده، بازسازی این تونل در ماه سپتامبر سال جاری با مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به پایان می‌رسد. تا کنون از 77 طرح آبادانی عمرانی که با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان قرار است در نواحی تاجیک‌آباد بهره برداری شود، 34 طرح افتتاح شده و بقیه در دست اجرا می باشد.
مز با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دوام سالهای آخر ده ها بنای ماموری تشکیلات و اداره، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، ورزشگاه زمانوی، اسفالپوش و چراغان نمودن کوچه های مرکز ماموری ناحیه و دیگر انشاءات تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده شده است. از جمله با استقبال جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در مرکز ماموری ناحیه تاجیک‌آباد، بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی و قصر فرهنگ ادامه داشته، کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. بنیاد باغ فرهنگی در پرتو برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه تاجیک‌آباد از حساب مقامات محلی و دیگر سرچشمه های مبلغ گذاری مرحله به مرحله بنیاد شده استاد است، چون که سالها باز در این مرکز ماموری ناحیه چنین باغ فرهنگی برای استراحت و فراغت اهالی موجود نبود. این است که با بنیاد انشاءات زمانوی از روی لایحه یک قطار کارهای آبادانی نیز انجام داده می شود تا این مکان به مرکز فراغتی و استراحتی تبدیل داده شود.
در پایان نخستین همایش منطقه‌ای اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر باختر، مرکز ولایت ختلان توافقنامه همکاری به ارزش 730 میلیون دلار امضا شد. این توافقنامه در بخش‌های ساخت کارخانه‌های مشترک تولید ماشین، ترانسفورماتور و تجهیزات برقی، لوازم خانگی، تجهیزات گلخانه‌ای و فراوری محصولات کشاورزی امضا شد. همچنین اعلام شد که با هدف حمایت از فعالیت بخش‌های خصوصی دو کشور، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه اولی 50 میلیون دلار تشکیل شود. دولت‌علی سعید معاون اولی نخست‌وزیر تاجیکستان و سردار عمرزاقوف معاون نخست‌وزیر و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان، مدیران شرکت‌های تولیدی دو کشور در این همایش درباره استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست 300 نفر از فعالان بخش‌های خصوصی تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. روزا کشاورزان در جماعت‌های ناحیه باباجان غفوروف در شمال تاجیکستان در حال برداشت محصولات خود می‌باشند.
در 20800 گکتر زمین های کارم آبی حدود ناحیه در 8601 گکتر پخته در باقی مانده زمین ها کشتی همه نمودی محصولات کشاورزی، سبزوات، پالیزی، گلدانگی ها، امثال گندم، جو، شالی، کشت و پرورش نمودند. در فصل بهار در خواجگی کشاورزی ناحیه باباجان غفوروف کشتی سبزواتی بروقتی 2558 گکتر را تشکیل می دهد. کارتوشکی بروقتی در ماه فوریه زیر پلیونکا کشت گردیده در دوام 3 ماه حاصل جمع‌آوری می‌گردد. در این خواجگی و دیگر خواجگی‌های یاری رسان جماعت دیهات قاضیان در این دوره سال که اقلیم مساعد است، بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکا در کشت دوباره نامگوی دیگر زراعت کشاورزی را انجام داده، بعد آن در کشت تکراری باز دیگر نوع محصولات پرورش نموده، از یک زمین توسعه حاصل به دست می‌آورند که برای تامین اقتصادی خواجگی‌ها مساعدت کلان می‌نماید. در جماعت دیهات اونجی اعضای سهامداران جمعیت سهامی کشاده به نام سید خوجا رونخوجایف بریگاد 42 حاصل سبزی بر وقتی را جمع آوری دارند که به گفته حسنیه حکیموا یک نفر اعضای خواجگی از حساب زمین موجوده 5 نفر اهل اویله با کار دائمی تامین و زندگی خیش را از حساب حاصل آن پیش میبرند و امروز ها که دوره جمع آوری محصولات بر وقتی است حاصل زمین خوب ارزیابی میکنند. در جماعت دیهات زرزمین 760 گکتر زمین کارم آبی موجود است. در 200 گکتر پمیدار، در 200 گکتر پیاز، کارتوشکا کشت نموده، باقی مانده زمین ها برای کشت پخته و شاله پیش بینی شده است. در خواجگی های جماعت دیهات زرزمین سبزوات بروقتی زیر پلیونکا، پمیدار، بادرین، قلمفوری بلغاری آخر ماه فوریه کشت گردیده، حاصل خوب بسته، در روزهای اول فصل تابستان محصولات پخته رسیده، هر روز ده ها تن سبزوات به بازار برآورده می شوند. بنا به ارزیابی دهقانان، شرایط مهیا گردیده، سری وقت دادن آب و غذا و گذرانیدن کارهای آگروتکنیکی باعث فراوان شدن حاصل سبزوات گردیده است.
رئیسان کمیته های مجلس خانه‌گذاری تاجیکستان با دو نفر از نمایندگان ملی شورای اسلامی ایران که در سفر رسمی در دوشنبه به سر می‌برند دیدار گفتگو کردند. در دیدار سید مراد فتح‌زاده و فیض الله برادزاده رئیسان کمیته های مجلس خانه‌گذاری تاجیکستان در امور روابط بین الملل، سازمان های اجتماعی، اطلاع رسانی و اخلاق و آداب با مهدی طغیانی و کیوان مرادیان گسترش همکاری های پارلمانی میان تاجیکستان ایران بررسی شد. در این درباره تقویت همکاری تاجیکستان ایران در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، راه و نقلات، فرهنگ و معارف نیز بحث و تبادل نظر شد. نماینده مجلس تاجیکستان و ایران همچنین بر ضرورت آموزش دست نوشته‌های فارسی موجود در تاجیکستان، ویژگی‌های گویش‌های زبان یغنامی و لهجه‌های بدخشانی به عنوان باقی‌مانده زبان فارسی قدیم توسط دانشمندان دو کشور تاکید کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر چین در دوشنبه دیدار کرد. در دیدار فرهاد سلیم والی اوبین راههای گسترش همکاری های بین دو کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار گرفت. فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت بر اساس پیشبینی های انجام شده تا پایان تابستان 8 تا 10 میلیون دوز واکسن کرونا در داخل ایران تولید خواهد شد. به دنبال سیاستی برقصدانه رژیم آلی خلیفه یک زندانی سیاسی بحرینی که به کرونا مبتلا شده بود در یکی از زندانهای این رژیم به شهادت رسید. این جوان بحرینی که حسین برکات نام دارد پیشتر در زندانهای آلی خلیفه به کرونا مبتلا شده بود. مسئولان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عراق و سوریه با حضور قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق در نشست راههای تقویت نظارت بر مرزهای این دو کشور برای مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی را بررسی کردند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان و لی کی جیانگ نخست وزیر چین در نشستی تصویری یا ویدیویی گسترشی بیش از پیش همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری 17% افزایش داشته است. در سه ماه اول امسال ارزش محصولات صنعتی تولید شده در تاجیکستان 820 میلیون سومانی اعلام شده است. امسال 1000 تن بذر سبزمینی با کیفیت بالا از بلاروس و 200 تن بذر غله ها از روسیه به تاجیکستان وارد خواهد شد. همچنین برای افزایش تولید سبزمینی در تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه 520 هزار تن بذر سبزمینی با کیفیت با نام های مسکوفسکی 56، مسکوفسکی 9 و میراوسکی 88 وارد شده بود. وی هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه خود با صدور اجازتنامه لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های عادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق موافقت کرد. دولت ایران به منظور آسانسازی سفر زیارت کنندگان ایرانی به عراق برقراری مقررات لغو روادید 45 روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت های دو کشور به شرط عمل متقابل با این طرح موافقت کرد. دکتر رئیسی سخنگوی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران از واکسیناسیون 50 میلیون نفر از شهروندان ایران علیه ویروس کرونا تا 10 ماه خبر داد.
ما بحث واکسیناسیون رو همجور که میدونید ما فاز 1 رو که گروه کادر بهداشت درمان بود تموم کردیم. فاز 2 که مربوط به بحث گروه های سنی بود بالای 80، بالای 75 و بالای 70 ها رو شروع کردیم و تقریبا دیگه مرحله انتهایی واکسیناسیون گروه 70 سال به بالا هستیم. مطابق با توجه به اینکه محموله از واکسن قرار دست ما برسه یه خورده با تاخیر داره میرسه، ما گروه 65 سال به بالا ها رو ان شاءالله در فرصت آینده شروع خواهیم کرد به مزی که واکسن به دستمون برسه که زمان دوری هم نخواهد بود. از طرفی خبر خوب این که انشالله واکسن تولید داخل هم چلا اگه گواهیش صادر بشه که تا الان هم وضعیت خوبی پیش رفته بتونیم با کمک واکسن داخلی برنامه گروه سنی رو انشالله ادامه بدیم و فاز دو رو به طور کامل بر اساس وعده‌ای که داده بودیم بتونیم تموم بکنیم. حالا فکر می‌کنم فاز دو رو نهایتاً ما تا نیمه تیر ما انشالله چونیم فاز دو واکسیناسیون که شامل گروه های سنی بالای 60 سال و بیماری های خاص و زمینه هست و تموم بکنیم و بعد از اون وارد فاز 3 که بیشتر بحث گروه های پرخطر هستن و مشاغل پرخطر در حقیقت شروع بکنیم. با توجه به میزان تولید واکسن داخل که به تایید برسه انشاءالله ما میتونیم بر اساس اون وعده‌ای که دادیم تا دیما انشاءالله بحث واکسیناسیون دوز اول کل گروه هدف انشاءالله به پایان برسه.
مرحله اولی مسابقات تاجیکستان وطنی من در شهر استراوشان در شمال این کشور برگزار شد.
در خزر معارف و فرهنگ به نام محمود عبدالرحمنویچ علی سراوشان دور اول آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردید. طبق طلبات نظامنامه جمهوریوی آزمون نخست ردبندی 39 سالی گذرانده شده، اشتراکچیان از 12 ساله تا 17 ساله به یک گروه و داوطلبان از 18 ساله تا 40 ساله به گروه دیگر شامل گردیدند. اشتراکداران از روی دو نامینیاسیا سرایندگی و نوازندگی و اعضای حکما و تماشابینان قبل از اثرهای تازه ایجاد کمپوزیتوران وطنی آثار بهترین موسیقی کلاسیکی در ژانرهای موسیقی سنتی می استرادی زیبایی طبیعت تاجیکستان واسی وطن و وطن دوستی حرمت و گرامی داشت پدر و مادر پایه‌های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صلح و ثبات وحدت و یکپارچگی تاجیکستان ترانه‌های سیماهای برجسته ملت جشن‌های نوروز مهرگان و تیرگان و صدا آب همچون سرچشمه زندگانی و آبادی ایجاد گردیده را پیشنهاد نمودند. حکمان سختگیر و مهربان این برگزاری نمینات‌های سرایندگی مهارت کسبی تلفظ برا طرز بیان نفس روان دیاپازون وسیع آواز تقسیم بندی درست هجاها صحنه‌زیبی و لباس صحنه آداب و حرکت صحنوی جلب شنونده و صمیمیت سرایندگی در نامینیاسی نوازندگی مهارت کسبی انتخاب ارزشمند اثر موسیقی مضمون و ژانر اثر خوش صدایی و تکنیک صدا برآوری دلنشینی و اصالت سبک نوازندگی را با نظر دقیق و حساس به اعتبار گرفتند.
تهدیدهای فضای مجازی به امنیت ملی تاجیکستان در نشست در مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد راستی جمهوری این کشور بررسی شد. در این نشست کارشناسان، تحلیلگران، نمایندگان ادارات انتظامی امنیتی و محافل دانشگاهی راجع به موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای امنیت ملی تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. خورشید ضیایی، مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست گفت سازمان‌های تروریستی و افراطی از فضای مجازی بر اساس برنامه ویژه با انتشار اطلاعات هدفمند در کانال سلاح و تجهیزات نظامی استفاده میکنند و افزود این گروه از پشتیبانی قوی محافل خارجی به منظور تبلیغ هدفهای خیش در فضای مجازی با بکارگیری ظرفیت گسترده شبکه های اجتماعی و پامرسان ها برخوردار هستند. مدیر مرکز پژوهش های راهبردی نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان اضافه کرد از این رو تامین امنیت فضای مجازی برای کاربران یکی از مهمترین وظیفه دولت ها به حساب میاد تا از تاثیر ویرانگری حجمه بزرگ تبلیغاتی در افکار نسل جوان از جمله در تاجیکستان جلوگیری شود. بر اساس راهبرد دولتی ایجاد اشتغال در تاجیکستان تا سال 2020 در 8 سال گذشته 1,600,000 شغل در بخش‌های اقتصادی این کشور ایجاد شده است. شیرین امانزاده وزیر کار مهاجرت و اشتغال تاجیکستان اعلام کرد که در 8 سال گذشته 1,600,000 شغل جدید در تاجیکستان ایجاد شده است و افزود در این مدت با یاری آژانس‌های کار و استخدام وزارت برای 451,300 نفر از شهروندان در زمینه‌های مختلف اقتصادی شغل ایجاد شد. امانزاده گفت در این مدت تعداد جمعیت شاغل از 2,291,500 نفر به 2,463,400 افزایش یافته است. وزیر کار تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد که فقط در سال 2020 193,000 شغل دائمی، موقت و فصلی در حوزه اقتصاد در این کشور ایجاد شده است. سال گذشته 2020 حدود 300 تن ابریشم با کیفیت بالا در تاجیکستان تولید شد.
در دایره برنامه و همکاری های اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان استحصال و کارکرد پیله زیاد و تجربه دولت های پیشرفته از خود کرده می شود. کرمک پروری و راه های حل مشکلات در این سمت جای داشته. این همه ضمناً در همایش نوبتی که در پلته سودا و صنعت تاجیکستان با اشتراک کارشناسان نمایندگان لایحه برقرار سازی رشد استوار اطلس و ابریشم در جمهوری تاجیکستان و ازبکستان دایر شد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تحلیلگران با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات اهالی و بیشتر معرفی نمودن لباس‌های ملی مخصوصا اطلس و ادرس افزایش اقتدار استحصال این نمود لباس ملی را مهم می‌شمارند. در سال 2021 در دایره برنامه رشد کرمک پروری و کارکرد پیله در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2020-2024 در نقشه است 680 تن پیله استحصال کرده شود. این نشان داد هنوز هم قانع کننده طلبات نیست و برای زیاد نمودن اقتدار استحصال پیله و افزایش درختان توت که سال تا سال شماره و حاصلنکی آن کم می شود باید تدبیرهای ضروری عملی گردد. در این سمت تطبیق لایحه رودسیز که دو کشور دوست و همسایه تاجیکستان و ازبکستان را فرا میگیرند نتیجه آور ارزیابی کرده می شود. برنامه ما برای برقرار کنی رشد استوار پیله پروری و استحصال اطلس در تاجیکستان و ازبکستان عملی می گردد. این برنامه 3 سال ادامه می یابد. ما هر گونه استراتژی را برای رشد استحصال اطلس و ابریشم با کار می بریم. علاوه در این سمت خریده تاجیکستان را وابسته به مسئله های ابریشم همراه کردیم. توجه به سوهای کرمک پروری وارد و نصب نمودن تکنولوژی معاصر در کارخانه های استحصال اطلس، بنیاد کارخانه های نو استحصال و با دیزاین معاصر پیشنهاد نمودن لباس های ملی، رشد منبعی سوها را تامین و همکاری های اقتصادی جمهوری تاجیکستان را با جمهوری ازبکستان باز هم تقویت می بخشد. زویرشوی تقای مراد، مهروز جمعه.
یاران همراه، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان شنونده چند خبری ورزشی باشد. زمانبندی مسابقات تیم‌های فوتبال بانوان ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان اعلام شد. مسابقات بین‌المللی فوتبال جوانان بانوان کافا جمعه 21 خرداد در شهر دوشنبه آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال بانوان ایران صبح روز چهارشنبه تهران با مقصد شهر دوشنبه ترک کرد. مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سرپرستی این تیم را بر عهده دارد. مسابقات گوشتی بازی های ورزشی تاجیکستان 2021 برگزار شد. به گفته مظفر حکمت‌اللهیف رئیس مرکز آموزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، 100 ورزشکار از مناطق دوشنبه، بدخشان، خطلان، سوخ در 10 وزن در این رقابت حضور داشتند. وی افزود در این رقابت ها نمایندگان دوشنبه در 9 وزن و ورزشکاران سوخ در 1 وزن قهرمان شدند. بازی ورزشی 2021 با افتخار سیمین سالگرد استقلال تاجیکستان در 15 رشته ورزشی تا سیمین ادامه می یابد. با تلاش های اداره ورزش و جوانان ناحیه ونگ در ولایت بدخشان، مسابقات والیبال بین تیم های والیبال روستاهای بودان، اندربک و از غلامین ناحیه در زمین ورزشی روستای اندربک برگزار شد. در این دیدار تیم والیبال روستای بودان توانست قهرمانی این رقابت ها شود. حسین دوگان خوفاک هلندی تیم استقلال شهر دوشنبه از این تیم جدا می شود. باشگاه استقلال شهر دوشنبه این بازیکن را در زمان نقل و انتقالات زمستانی به خدمت گرفته بود. دوگان عنوان بهترین بازیکن سوپر جام فوتبال تاجیکستان در سال 2021 را هم به دست آورده است. جمعی از مدیران شرکت های فعال در بخش گردشگری ایران و روسیه در دیدار با سران گردشگری و صنایع دستی ایران در مسکو ضمن تشریح مانعها و مشکلات پیشنهادات خود را برای برون رفت از شرایط فعلی بیان کردند.
برخی از فعالان حوزه گردشگری دو کشور در کنار بیان مشکلات راه حل هم ارائه کردند.
یکی از موانع سفر مردم روسیه به ایران شناخت ناکافی و ناقص از ایران است. اگر با تبلیغات درست بتوان ایران را بیشتر و بهتر معرفی کرد، قطعا گردشگران روسی به ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
رهنمای روسی زبون در ایران وجود ندارند.
من خودم به ایران سفر کرده و از تاریخ و فرهنگ غنی این کشور لذت بردم. فعلا همگیری کرونا مانع اصلی تردد گردشگران است.
представитель турагентств это визовый вопрос.
مشکلات صدور روادید برای شهروندان و تعداد اندک پروازها بین دو کشور در حال حاضر از موانع مهم گردشگری است.
مدیران شرکت‌های سیاحتی و فعالان بخش‌های گردشگری ایران و روسیه در این نشست صمیمی دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی رفع موانع گردشگری بیان کردند و آقای مونسان هم گفت با اجرایی شدن موافقتنامه لغو روادید گروهی و فروکش کردن کرونا به زودی شاهد تردد پرشمار گردشگران بین دو کشور خواهیم بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که توان فروش محصولات پتروشیمی ایران دو برابر افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولتی ایران اعلام کرد توان فروش محصولات پتروشیمی امروز به حدود 22 میلیارد دلار رسیده است. روحانی افزود تولید روزانه 56 میلیون لیتر بنزین را امروز به 107 میلیون لیتر رساندیم. تولید گازوئیل را از 97 میلیون لیتر امروز به 137 میلیون لیتر رساندیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت کارکنان دولت در هفته های پیشرو با همان قدرت و روحیه روز اول باید کار و طرح ها را تکمیل و افتتاح کنند و هر کاری برای حل کردن مشکلات را باید انجام دهند. روحانی همچنین تاکید کرد امیدوارم انتخابات خوبی با مشارکت خوبی در پیشرو داشته باشیم، انتخاباتی که مردم به سلامت پای صندوق های رای بروند و دولت قوی تر از دولت 11 و 12 تشکیل شود و همه مردم از آن استفاده کنند. شرکت متالورژی شهر استقلال در ولایت سغد در شمال تاجیکستان از مرکزهای صنعتی باشد که نقش مهمی در ایجاد شغل و افزایش صادرات محصولات صنعتی تاجیکستان دارد.
کارخانه متالورژی شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای در شهر استقلال که ماه نوامبر سال 2017 مورد استفاده قرار گرفت، زمینه رشد صحه صنعت در شهر استقلال ارزیابی می‌گردد. بعد از فعالیت آغاز کردن کارخانه در سمت تامین و دسترسی به آب پالایشی در استحصالات مشکلی پیش آمد. سال 2018 و 2019 با تدبیرجویی های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد و شهر استقلال از جانب کارخانه واحد دولتی نور خاور وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری با از نوسازی 5 چاه‌های عمودی موضع پایانی شهر استقلال و سول نصب تجهیزات برقی نسازهای آبکشی و قبرهای پلی اتیلن قطرشان گوناگون حجم در مسافه 4.5 کیلومتر به کارخانه متالورژی شهر استقلال خط آب کشیده شد. این اقدام زمینه برای فعالیت کارخانه فراهم آورد و دوره به دوره با دسترسی و تامین دستگاه و تجهیزات لازمه کاری کارخانه متالورژی شهر استقلال فعالیت خود را براه مانده، عین زمان در اینجا در سه بست 277 نفر کارمندان متخصصان تاجیکستان و خطای کار و فعالیت می‌نمایند و حالا برای کارکرد و استحصال متال سرب از سه خمدان موجوده دو عدد آن منتظم فعالیت دارد که در یک ماه از 2.5 هزار سر کرده تا 3.5 هزار تن متال سرب استحصال می‌گردد. محمود احمدزاده، الیاس باباجان
و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت سومین سالگرد تأسیس شبکه تلویزیونی المینار گفت عملکرد فعلی دولت لبنان در پرونده های مختلف ضعیف بود، چرا که منتظر تشکیل دولت جدید است. حل ریشه‌ای بحران اقتصادی لبنان به سالها زمان نیاز دارد و جایز نیست به بهانه وضع موجود از حل آن غافل شد.
امام خمینی رحمت الله علیه اسلام را زنده و الگوی متمدنانه برای بشریت ارائه نمود. دبیر کل حزب الله لبنان در 30 سالگرد تأسیس شبکه تلویزیونی المنار مقاومت اسلامی را برگرفته از اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت
این امام بزرگ امت را زنده کرد، اسلام را در قرن 20 تجدید کرد و فقط یک انقلاب مردمی یا سیاسی ایجاد نکرد، بلکه برای این زمان جایگزینی برای تمدن بشری ایجاد کرد. مقاومت اسلامی ما در لبنان نیز اثر نفس‌های پاک و مبارک او بود. این شبکه را نیز شماری از شاگردان و عاشقان امام خمینی و در رأس آنان جناب حجت الاسلام و المسلمین علامه سید عیسی طباطبایی حفظ الله تأسیس کردند.
سید حسن نصرالله انگیزه اصلی تبدیل شبکه المنار به شبکه ماهواره‌ای را انتفاضه اقصا و فلسطین اعلام و تأکید کرد.
برای گسترش و تبلیغ تفکر مقاومت، برای دفاع از گزینه مقاومت با صدا و تصویر، در زمانی که رسانه‌های مقاومت اندک بودند، شبکه المنار وارد نبرد رسانه‌ای شد. ما امروز در برابر شکست سخت و بزرگ تجاوزگری امریکایی سعودی علیه یمن هست و آنها به دنبال راهی برای برون رفت هستند تا بخشی از آبرویشان را حفظ کنند. پس از پوشش جنگ یمن در شبکه المنار، این شبکه را از عربسد و نایسد حذف کردند. حتی بعضی مذاکره می‌کردند که شبکه المنار به این ماهواره‌ها بازگردد، اما حرفی از تجاوز امریکایی سعودی به یمن نزند. ما چنین چیزی را رد کردیم، زیرا معنا ندارد که المنار به ماهواره عربسد و نایسد برگردد و یک شبکه مرده باشد.
پیش از سخنرانی سید حسن نصرالله نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران و سفیر جمهوری عربی سوریه با حضور در شبکه المنار لبنان از مجاهدت‌های رسانه‌ای این شبکه در انعکاس پیروزی‌های محور مقاومت قدردانی کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طبل زنده و مستقیم به سمع شما رسید. از دانش نوانده همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه اینساد از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نقش عمان در میانجیگری برای پایان دادن به جنگ یمن اختصاص دارد. شش سال از جنگ ائتلافی تجاوزگری سعودی علیه یمن میگذرد. عمان در این جنگ بیش از هر کشور دیگری تلاش کرد میان طرفهای درگیر میانجیگری کند. عمان در 74 ماه گذشته راهبرد بی‌طرفی در جنگ علیه یمن را در پیش گرفت. عمان از یک سو میزبان مذاکرات زیاد میان گروه‌های یمنی و سعودی ها و همچنین میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و یمنی ها. از سوی دیگر عمان مرزها و قلمرو خود را بر روی همه یمنی ها از جمله انصار الله باز کرد. اکنون با گذشت 74 ماه از جنگ یک رخداد تازه در سیاست عمان نسبت به جنگ یمن رخ داده است. هیئت بلندپایه عمان روز 6 ایون برای اولین بار از زمان جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن در سال 2015 به صنعا پایتخت یمن سفر کرد. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن در این مورد گفت هیئت عمانی برای بررسی اوضاع یمن بر اساس اصلی همجواری و همسایگی و منافع مشترک وارد صنعا شده و این سفر در چارچوب پیشبرد عملیات هماهنگی در زمینه اوضاع بشردوستانه و فرایند صلح انجام گرفته است. موضوع مهم این است که همزمان با سفر هیئت عمانی به صنعا وزیر خارجه دولت مستعفی یمن هم وارد مسقط شد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم اخیراً در تماس تلفنی با بدر بن حمد بن حمود البوسیدی همتای عمانی خود درباره تلاش‌ها برای توقف جنگ یمن گفتگو کرد. این سفرها و گفتگوهای دیپلماتیک بیانگر این واقعیت است که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ علیه یمن و همچنین فرستادن یاری‌های بشردوستانه به یمن افزایش یافته است. دولت نجات ملی یمن برخلاف اینکه به غربی‌ها و سازمان ملل متحد در خصوص میانجیگری در جنگ اعتماد ندارند و آنها را حامیان ائتلاف تجاوزگر سعودی می‌دانند و عمان اعتماد بیشتری دارند. در همین راستا نیز هیئت عمانی در سفر به صنعا با سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن دیدار و گفتگو کرد. سید عبدالملک الحوثی در صنعا هیئت از دفتر سلطان عمان را به حضور پذیرفت و از تلاش های خیرخواهانه هیثم بن طارق سلطان عمان نسبت به یمن و مواضع بشردوستانه و حکیمانه رهبری و ملت عمان قدردانی کرد. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن است. در دیدار با هیئت عمانی در صنعا از موضع خالصانه عمان نسبت به ملت یمن در طول معاصره و تجاوز ائتلاف سعودی علیه این کشور قدردانی کرد. ابوبکر القربی وزیر خارجه پیشین عمان است. با انتشار پیام توییتری نوشت سفر هیئت عمانی به صنعا در راستای پایان جنگ سعودی علیه یمن اهداف را دنبال میکند و این در سایه ادامه تلاش های عمان در این زمینه میباشد. وزیر خارجه پیشین عمان افزود عمان دست به حرکت نمیزند مگر اینکه مشاهده کند که همه طرف های درگیر در جنگ یمن چی یمنی و چی منطقه‌ای آماده باشند. بعضی تحلیل ها بیانگر این واقعیت است که سفر هیئت عمانی به صنعا و همچنین گفتگوهای دیپلماتیک ممکن است با بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا و سرگیری پروازهای این فرودگاه سبب شود. بازگشایی احتمالی فرودگاه بین المللی صنعا یک تحول مهم در صحنه جنگ علیه یمن و همچنین یک امتیاز مهم برای تلاش‌های میانجیگرانه دولت عمان به حساب میاد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً با نماینده تبریکلی سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران دیدار و گفتگو کرد. ظریف در گزارش توییتری درباره این دیدار نوشت گفتگوهای بسیار سازنده و مفید با مارتین گریفیتس نماینده ویژه تبریکلی سازمان ملل متحد در امور یمن و درباره موضوع کلیدی این گفتگوها هم اضافه کرد. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرده بود و امروز نیست بر این عقیده است که جنگ راه حل بحران یمن نیست و تهران بر ضرورت رفع این معاصره مردم این کشور و آسانسازی رساندن یاری های انسانی به آنها همواره تاکید کرده و تاکید میکند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مذاکره مقامات تاجیکستان ایران برای سرعت بخشیدن به بازسازی تونل استقلال. امضای توافقنامه همکاری 730 میلیون دلاری بین مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و دیدار رئیسان کمیته های مجلس خانمگذاری تاجیکستان با دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در شهر دوشنبه. از دانشنواز از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.